رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. محمد تقی صابری سفیر نوی ایران در تاجیکستان تعیین شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران روز 8 مرد به خبرگزاری فارس گفت است او روزهای نزدیک در دوشنبه به کار آغاز میکند. محمد تقی صابری معاون امور اداری و مالی وزیر کارهای خارجه ایران بود. سفیر سابق حجت الله فغانی هفته گذشته به ماموریتش در دوشنبه پایان داد. 5 سال فعالیت او به دوران سردی مناسبت های تاجیکستان و ایران راست آمد. سفیر نو هم در زمان تعیین شده است که مناسبت های آسیب دیده دو کشور هنوز ترمیم نشدند. فقط در دو ماه اخیر بعضی از مقام های تاجیکستان و ایران پیام دادند که مشکل تا جای حل شده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین در نشست مطبوعاتی ماه فوریه گفت که در روابط سیاسی دو کشور یک مسئله کوچکی حل نشده مانده است. تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریسم و قتل شماره از چهره‌های سیاسی و فرهنگی و علمی در سالهای جنگ شهروندی و بعد آن متهم می‌کند، اما ایران همواره این ادعا را رد کرده است. آمریکا در نظر دارد بخشی از خرج سربازان خود را که در کشورهای دیگر مستقرند از حساب میزبان‌ها بگیرد. خبرگزاری بلومبرگ و اسوسییتد پرس در این باره روز 8 مرد از قبل چند مقام آمریکایی خبر دادند. گرد مارک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نخواست که مستقیم در این مورد شرح دهد، اما گفت آمریکا چند وقت باز هدف دارد که متحدانش در دفاع مشترک سرمایه‌گذاری بیشتر کنند و یک بخش فشار مالی آمریکا را به عهده گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره شکایت میکند که متحدانش از جمله کشورهای عضو ناتو برای دفاع خود پول کافی نمیدهند و فشار خرج ها بیشتر به دوش انداز سپارنده های آمریکایی است. نیروهای آمریکایی در تقریبا همه کشورهایی که ناتو حضور دارد مستقرند. اینچنین آمریکا در آلمان و بریتانیا، ژاپن، ایتالیا، کویت، قطر و بحرین پایگاه های بزرگ دارد. نیروهای ترکیه نظارت در ولایت ادلب سوریه را آغاز کردند. این بخشی از معامله بین روسیه و ایران و ترکیه در این کشور جنگ زده خاورمیانه است. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مرد خبر داد که این نظارت از شمال ادلب شروع شده، منطقه های جنوبی ولایت حلبی سوریه نیز در بر میگیرد. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مرد خبر داد که این نظارت از شمال ادلب شروع شده، منطقه های جنوبی ولایت حلبی سوریه را هم در بر میگیرد. وزیر مدافع ترکیه گفت این کشور از 15 تا 20 کیلومتر را که منطقه غیر نظامی اعلام شده است تحت نظر خواهد داشت. بخش‌های دیگر را نیروهای روسیه نظارت می‌کنند. یک خبرنگار آژانس فرانس پرس گزارش داده است که روز 8 مرد یک کاروان عبارت از 10 ماشین زره‌پوش ترکیه را دید است که در غرب حلب حرکت می‌کرد. این اقدام بعد آن صورت می‌گیرد که رهبران روسیه و ایران و ترکیه در سوچی در این مورد به توافق نهایی رسیدند. توافق برای تشکیل چنین یک منطقه غیر نظامی در بخش‌های سوریه سالی گذشته بین این سه کشور ترتیب شده بود. پول منافورد رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در جریان انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا به 47 ماهی حبس محکوم شد. حکم دادگاه روز 7 مرد صادر شده است. منافورد را به تقلب بانکی و فریبکاری در مالیات عیبدار کردند. قضیه پول منافورد باری نخست توسط پرکرار ویژه روبرت میولر به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا مطرح شده بود، ولی وکیل دفاع او کوین داونینگ روز 7 مرد به خبرنگاران گفت هیچ شهادت وجود ندارد تا اثبات کند که پال منافورد با بعضی مقام‌های رسمی روسیه توافق داشته است. پال منافورد که در گذشته با سیاستمداران اوکراینی مشورت می‌داد، سال 2016 یک چند ماه رهبری ستاد انتخاباتی پرزیدنت ترامپ بود و قبل از برگزاری انتخابات برکنار شد. وزیر دفاع چخیه تروریسم روسیه و حمله های سایبری یا کیبری را از تهدیدهای اساسی به پیمانی نظامی ناتو نام برد. لیوبامیر متنر در این باره آخری هفته گذشته در صحبت با آژانس خبری استکه کشورش اظهار نظر کرد. متنر این تهدیدها را ردبندی کرده، در جای اول تروریسم، در جای دوم حمله های کیبری و در آخر روسیه را گذاشته است، اما گفته است رقم گذاری تهدیدها مهم نیست چون که سرعت تهدید میتواند خیلی زود ایواز شود. به باوری لیوبامیر متنر، مسکو کوشش دارد در اروپا نفوذ پیدا کند و فعالانه به مجهز نمودن ارتش خود هم مشغول است و تهدید کیبری را نیز چندان ساده نگرفته و در این مورد از شرکت های چینی هواوی و ZTE یادآوری کرده است که دستگاه های مخابراتی را به کشورهای گوناگون از جمله چخیه میبرند. چخیه سال 1999 عضو پیمان نظامی ناتو شد. وزیر دفاع چخیه گفته است امنیت کشور خود را به ناتو تصور کردن نمیتواند. صدها اعتراضگر روز 8 مرد در واشنگتن حکومت ایران را به جنایت علیه مردم عیب‌دار کرده خواستار تغییر نظام یا رژیم در این کشور شدند. ناراضیان پرچم ایران و تصویر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت را به دست داشتند.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت با
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی در سوخت سعید جان بایزاده سردار آژانس تامینات اموال مخصوص در این ولایت را بازداشت کردند. تاریخ دقیق بازداشت نشر نمی شود. تنها گفته می شود که بایزاده ماه فوریه بر اساس چند اتهام از جمله از خود کردن مبلغ بودجه که برای غذای سربازان جدا شده بود متهم می شود. تفتیش شروع شده در آژانس تامینات اموال مخصوص باعث به برکناری همه رهبریت این نهاد شد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم می کنم. حداقل منبع مستقل در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 6 مرد بر رادیو آزادی بازداشت سعید جان بایزاده رهبر آژانس تامینات اموال مخصوص در ولایت سغد را تصدیق کردند. از جمله یک منبع در آژانس تامینات اموال مخصوص با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت سعید جان بایزاده از سوی مقامات های تفتیشاتی دستگیر شده است. به قول منبع بازداشت سعید جان بایزاده در پی یک تفتیش در آژانس تامینات اموال مخصوص در ولایت سغد صورت گرفت. تفتیش به گفته همصحبت ما هنوز در آغاز سال روان شروع شده بود. همصحبت رادیو آزادی در آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا گفت که قضیه سعید جان بایزاده زیر تفتیش جدی قرار دارد و گناهکار بودن او را تنها دادگاه معین میکند. مقامات دادستانی نظامی در ولایت سغد با دلیل خلل نرساندن به رفت تفتیشات از ارائه همگونه معلومات درباره بازداشت سعید جان بایزاده خودداری میکنند. آژانس تامینات اموال مخصوص یک ساختار نیمه نظامی بوده تامین ارتش تاجیکستان با خوراک و سر و لباس به دوش این ساختار است. این آژانسی هرچند همچون اداره در نزد حکومت کار میکند، اما در طبیعت خود بتلیون کشاورزی دارد. نامی آژانسی تامینات اموال مخصوص تاجیکستان در یک هفته اخیر در رسانه ها زیاد صدا داد. هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبران این اداره را پر از مقام برکنار کرد. از جمله لاله‌خان رحمان‌زاده رهبر این اداره با دلیل بازنشسته شدن از کار آزاد شد. باباجان سعیدزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان آید به عقیبگاه نیز از مقام آزاد و به کرسی معاون اولی رئیس آژانس تامینات اموال مخصوص نشست. همصحبتان رادیوی آزادی برکناری رهبریت آژانس تامینات اموال مخصوص را با دلیل آشکار شدن کمبودی های جدی در کار این آژانسی در ولایت سغد ربط می دهند. پیش از این در ماه دکبر خبرها درباره برکناری یک مقام دادستانی نظامی ولایت سغد رسانه گردیده بود. به رادیوی آزادی میسر نشد ثابت کند که برکناری مقام دادستانی ولایت سغد با بازداشت سعید جان بایزاده رهبر آژانس تامینات اموال مخصوص در سغد ربط دارد یا نه. آغاز پرونده جنایتی نسبت سعید جان بایزاده همچون رهبری نهاد تامین کننده سربازان با مواد ضروری، بار دیگر بحث تامین قسمهای حربی تاجیکستان با مواد غذا و سر و لباس را داغ کرد. این مسئله در سالهای قبل نیز بود، ولی مقامات همواره وجود مشکل در این سمت را رد کردند. دلربا صمد و رهبر سازمان دفتر آزادیهای شهروندی که از حقوق سربازان حمایت میکند میگوید مشکل کمبود غذا در قسمهای نظامی یکی از عاملهای به وجود آمدن مناسبتهای غیر آئینی نامه‌ای می باشد. خانم صمد و گفت هرچند هنگام بازدید از قسمهای حربی انبارهای آنها تامین با مواد غذایی است، اما تا کجا به کاسه سربازان رسیدن این محصولات جای سوال است. او گفت
اکنون اگر خاطرتان باشد دیلی فردوس رحمت فستو دیلی فردوس رحمت همون دیلی با فردوس مدرش ما برز یک ماه خدمت رفتن چند بار زنده سبیدی مبانی و پروندهش نم درج گردیدگی مو گوشنه تشنه مو گوشنه تشنه اوچپته میری مو گوشنه تشنه استریل بشیم پلیگون میری مو نرمان عقود نمیخوریم گفته همه خود شکایت کردگی با تمام پدرشم و یه بیانات کنه ایستگی بود که همون اکسوش معلوم که و ریسک خراب شدگی ده
حجم مبلغ جدا شده برای بخش نظامی تاجیکستان سر دولتی است. سر بودن خرج برای خوراک و لباس سربازان به گفته کارشناسان زمینه برای فسادکاری را به میان می‌آورد. آژانس تامینات اموال مخصوص نیز حساباتش را رسما نشر نمی‌کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتس‌اپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک ساکنی ناحیه درواز که هنگامی ساختمان مسجد بزرگترین دوشنبه از بلندی 33 متر افتاده مجروح شده بود درگذشته است. قربانشاه الچیف 38 ساله را روز 6 مرد در زادگاهش دهه دروبک دفن کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمویم. نورعلی قربانوف یک مسئول بیمارستان قریه بالای دوشنبه روز 8 مرد گفت هر مغز الچیف آسیب دیده بود و نتوانستند که او را نجات دهند. از این پیش بناکاری دیگری مسجد بزرگترین دوشنبه دولتشاه یوسفوف در بیمارستان به هوش نامده درگذشته بود. صبح 25 فوریه امسال 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگترین دوشنبه افتادند. 2 نفر آنها درگذشتند و 6 تن دیگر تحت نظارت پزشکان هستند و وضع سلامتی آنها معتدل گفته می شود. حادثه را دادستانی پایتخت تحقیق دارد و با گذشت بیش از 10 روز هنوز خلاصه خود را اعلان نکرده است. اما یک منبع در دادستانی شهر دوشنبه گفت در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 190 قانون جنایی یعنی ویران کردن قاعده های بی‌خطری در ساختمان پرونده باز شده است. تحقیق معلوم میکند که سرازیر شدن 8 بناکار از بی‌توجهی کارفرما رخ داده یا از بی‌اهمیتی خود آنها. افسود همصحبت ما که نخواست نامش برده شود. پرویز مقصدلوزاده یک مسئول وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفت اگر حادثه با گناه کارفرما رخ داده است باید آنها به خانواده قربانیان و زخمی ها جبران پردازند. او افزود بنا به قانون های کشور به آیله قربانیان معاش 5 ساله آنها داده شده به کودکان تا 18 ساله شان نفقه تعیین می‌گردد. با گفته او با کارگرانی که معیوب می شوند نفقه معیوبی پیش بینی شده است و همه این در صورت عملی می گردد که اگر اثبات شود حادثه با عیب کارفرما رخ داده است. نزدیکان بناکاران هم طلب دارند که حادثه منصفانه تحقیق شده و به خانواده آنها حتما جبران ضرر پرداخت شود. برهان خوجه یکی از نزدیکان قربانشاه الچیف می گوید وضع خانواده او خوب نیست و به کمک نیاز دارند و در این روزی سخت نباید کارفرما دست آنها را رها کند.
از این مادرش فقط گریه میکند اما از دیگه که در پیری خیر مرا پرتوکسی رفتی مادر همین از اونه آدمش تقیم میکرد همین بچه بوده.
مسئولین شرکت سامان ساختمان که کارگرانی سرازیر شده در هیئت آن کار میکردند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که منتظر انجام تحقیقند. یک کارمند شرکت گفت آنها فعلا خراجات زخمیان را در بیمارستان به عهده گرفتند و بس. در همین حال برخی از کارگران میگویند آنها نمیتوانند در پیش کارفرما شرط بگذارند و باید مقامات جلوی آنها را سخت‌تر گیرند، از جمله در مورد بیمه یا سقوطه کارگران و پرداخت جبران. بهادور یک ساکن ناحیه رودکی 10 سال باز در ساختمان بناها در کشور کار میکند. او میگوید از بس که کار در تاجیکستان کم است با کارفرما وارد بس نمیشوند و هر چیزی که گفت میپذیرند. ساختمان مسجد بزرگترین دوشنبه از سال 2009 به این طرف ادامه دارد و به گفته مقامات تقریبا نهایی شده است. این مسجد در میدان 12 هکتار زمین جایگیر است و برای نمازگذاری تا 150 هزار نفر در یک وقت پیش بینی شده است. سرمایه گذاری اساسی طرح قطر است و به اطلاع رسمی 70 میلیون دلار جدا کرده است. تاجیکستان برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار می دهد.
حاجی عاشق و عاشق شده و کرده باور به خیر تو نمیشوم عاشق عاشق دیگر
دختر تاجی عاشق و عاشق شده و کرده باور
به خیر تو نمیشوم عاشق عاشق دیگر عاشق و عاشق عاشق و عاشق شده و کرده باور به خیر تو نمیشوم عاشق عاشق دیگر
سازمان های دفاع از حقوق خبرنگاران می گویند در یک سال اخیر تعداد ژورنالیستانی که از سازمان های امدادی درخواست کمک های حقوقی و روانی کردند حدود 100 نفر را تشکیل کرده است که در مقایسه با سال قبل بیشتر می باشد. تنها در ماه اول سال جاری 4 خبرنگاری تاجیک در پی فشارهای مقامات درخواست کمک های حقوقی کردند. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می کنم. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا در فعالیت خبرنگاران تاجیک تأمین امنیتی آنها به موضوع داغ تبدیل یافته است. وی گفت که تنها سال گذشته تا 15 خبرنگار تاجیک در پی فعالیت کسبی خود و فشارهای مقامات برای دریافت کمک های روانی مراجعت کردند، اما سال گذشته هر ماه تا 10 خبرنگار برای دریافت کمک های حقوقی نیز مراجعت میکردند که دلیلش افزایش فشارهای مقامات ساختار حفظ حقوق تاجیکستان میباشد. نورالدین قرشبایف افزود
سال و ماهای اخیر بیشتر در رابطه با حقوق و مهنت اونو مراجعه میکنند، زیرا متاسفانه در وسایل اخبار عمومی هم سنزوری داخلی اداره‌ای به نظر میرسد و هم نه در همه حالات حقوق ژورنالیستان یعنی حقوق مهنتی ژورنالیستان رعایت میشود.
جناب قرشبایف میگوید به ننسمید اساساً خبرنگاران برای حل مشکل اداری یعنی دریافتی معاش از اداره های خود نیز مراجعه میکنند، اما تعداد نفرانی که به سبب مانع شدن به دریافت اطلاع از مقامات مراجعه میکنند در حال افزایش است. و افزود حالا قرار شده در ساعت‌های پارلمانی ما مسائل مربوط به دسترسی خبرنگاران به اطلاعات دولتی را یک جا با وکیلان مجلس نمایندگان بررسی کنیم. در چند سال اخیر مقامات با هر بهانه خبرنگاران را به پرداخت جریمه موظف میسازند. رهبر ننسمید به عنوان مثال از قضیه خیرالله میرسعیدوف نام برد که در مجموع 200 هزار سامانه را به فایده دولت پرداخت کرد. نوردین قرشبایف بر این نظر است که در صورت ادامه چنین روند رسانه های تاجیک و خبرنگاران از ادامه فعالیت به تدریج دست کشیده فضای اطلاعی می تواند تا جای خالی بماند. مقامات تاجیک برعکس ادعا دارند که کلیه شرایط برای آزادی بیان و توسعه رسانه‌های مستقل در کشور فراهم شده است، اما در 3 سال اخیر چند رسانه از جمله خبرگزاری تاج نیوز، آزادگان، نشریه نگاه، آزادگان و چندین نشریه‌های دیگر به سبب‌های مختلف از قطع فعالیت خود خبر دادند. همزمان تعداد زیادی خبرنگاران تاجیک تحت فشار مقامات قرار گرفتند. شایره دولت و رهبر مرکز مستقل حفظ حقوق انسان در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها در 2 ماه اول سال جاری 4 خبرنگار تاجیک از آنها درخواست کمک های حقوقی کردند. خانم دولت و میفزاید
البته آنها همه آنها قضیه هاشون در مقامات های حفظ حقوق نیستند، از جمله برای گرفتن کمک حقوقی که به همین حالت ها دوچار نشوند یا اینکه چه طور قانون رو یا اینکه معیار قانون رو درست پیشنهاد کنند تا که همون نفرانی که از مواد استفاده میکنند درست فهمند، یعنی که در همین حالت ها هم برای کمک حقوقی میآیند.
فعلا در تاجیکستان بیش از 370 نشریه دولتی و خصوصی و 11 خبرگزاری فعال هستند، اما بسیاری از آنها از انتقاد آشکاری کمبودی های جامعه خودداری کرده مشغول تبلیغ دستاوردهای حکومت می باشند. با نظر داشت این همه سازمان گزارشگران بدون مرز امسال تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان در بین 180 کشور در مقام پایانی 149 قرار داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
را
روز 5 مارت از کشته شدن عمر علی قوتوف مؤسس گروه 24 یک سازمان سیاسی مخالف حکومت که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است 4 سال گذشت. قوتوف سال 2015 از تیر حملگر ناشناس در شهر استانبول ترکیه کشته شد. در پی این قتل که سازمان‌های حامی انسان سیاسی عنوان کردند تنها یک نفر به جوابگاری کشیده شد، ولی به گفته پیوندانش اجرا کنندگان بی‌واسطه این قتل به جزا ماندند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از مرگ عمر علی قوتوف ده ها طرفدارش در صحنه سیاسی خارج از تاجیکستان مانده با نام گروه 24 فعالیت خود را ادامه دادند. گروه 24 سال 2014 در تاجیکستان ممنوع و افراطی اعلان شد و در 5 سال گذشته چندین شهروند تاجیکستان برای عضویت در آن پشت پنجره رفته، برخی هم پشیمان و عفو شدند. کشتار قوتوف که یک منتقد شدید لحن حکومت تاجیکستان بود، زندگی نزدیکان، همسر و فرزندانش را کاملا تغییر داد. بعد 7 ماه کشتار قوتوف در کانادا مکان پناهندگی خانواده این صاحبکار ناراضی از حکومت تاجیکستان فرزند ششم او به دنیا آمد. قمرنیسا حفیظاوی 38 ساله میگوید قتل بی‌رحمانه شوهر در پیش چشم او و فرزندان در روح و روان آنها آثار عمیق گذاشته است. او روز 5 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت وقت و معالجه و درمان هم حالت افسردگیش رفع نمی شود. میگوید به خاطر آرامش روانی و ذهنی بدین رو آورد و فرزندانش را هم در مکان غربت در روحیه اسلامی بزرگ میکند. این زن میگوید با کمک حکومت کانادا توانست که زندگی خود و فرزندان را تنظیم کند. منزل اجاره گرفته است و فرزندانش در مکتب تحصیل میکنند. دختر کلونیش 18 سال داشته، علکه به دانشگاه پذیرفته شده است. خود حفیظاوا درس زبان انگلیسی و هم مکتب مربیگی را ختم کرد، ولی بیشتری وقتش در اینترنت و فیسبوک میگذارد. میگوید این شبکه اجتماعی برای معاشرت با هموطنان و دریافت آخرین خبر از تاجیکستان که آنجا عزیزانش ماندند مساعدت میکند. او میگوید دوامی 2 هفته اخیر از سرنوشت شرافالدین گدایف در تشویش بود.
15 روز من نه شب خواب بودم نه روز، به خدا اینقدر غمگین بودم، اینقدر در تشویش بودم به خواطر این قضیه شرافالدین گدایف. یک کمی در وقتی که همو حالاتی که من خیستم ویدیو را دیدم در تاجیکستان قرار داره آف پرسیدستا، یک برای من یک ضربه بود به خاطر که شرافالدین از سینی سالی جوانی حالا استودنت بود در پهلوی شوهری ما بود.
حفیظاوا گفت گدایف اما بچه و شاگرد قوتوف است که از زمان دانشجو در کنارش بود و در آغاز سالهای 2000 کار را در شرکت تاجران شروع کرد. میگوید شرافالدین گدایف تا آخر یک نفر صادق همسرش ماند و حالا هم از آنها حال پرسی و در زندگیشان کمک میکند. قمرنیسا حفیظاوا گفت از شنیدن خبر بازگشت شرافالدین به اروپا بسیار شاد شد. قمرنیسا حفیظاوا میگوید به فعالیت‌های سیاسی اصلا توجه ندارد، ولی از آنچه که در صحنه سیاسی وطن می‌گذرد به خوبی آگاه است. میگوید عضو کدام سازمان از جمله گروه 24 نیست. با گفتهش فضای سیاسی چنین است که نه حکومت و نه مخالفان تحمل انتقاد را ندارند.
اما در فکر میکنم در زمانی هستیم که بسیاری دولت‌ها ولی دموکراسی است. من نگاه میکنم حکومت هم تنقید کردن دوست نمیداره، بسیاری مخالف هم تنقید کردن دوست نمیداره. همین یک مشکلی ما همیه که ما همی تنقید قبول نداریم. به همین خاطر من حاضر ندیدم همو گروهی را یا همو سازمانی را که من بگم که ها میشوم.
ولی به قول قمرنیسا حفیظاوا باید یک فرهنگ همزیستی و همکاری میان حکومت و اپوزیسیا وجود داشته باشد. قمرنیسا حفیظاوا میگوید با وکیل دفاعش در ترکیه در تماس است و از او میداند که در قتل همسرش 6 نفر اشتراک کردند، ولی تنها یک نفر سلیمان قیوموف که اویلای قوتوفا را شب 5 مرد به مهمانی دعوت کرده در غذایشان زهر انداخته بود بازداشت و به حکم زندانی ابد محکوم شد. با گفتهش قاتل اصلی همسرش یک مردی تاجیک است که در تاجیکستان آزادانه زندگی میکند و تا هنوز نه از جانب ترکیه و یا تاجیکستان به جوابگاری کشیده نشده است. حفیظاوا میگوید بعد این همه فاجعه ها در زندگی تلاش میکند خشین نباشد و فرزندان را هم در روحیه احترام به یاد پدر بزرگ کند. او گفت میداند در تاجیکستان نفران زیادی هستند که با کشتاری بی‌رحمانه همسری او باور ندارند و این حادثه را محکوم میکنند. عمر علی قوتوف یک صاحبکار ناراضی از حکومت بعد از ترک تاجیکستان سال 2012 به فعالیت سیاسی پرداخت، در خارجه گروه 24 را تأسیس داد و با استفاده از اینترنت به انتقاد شدید حکومت تاجیکستان پرداخت. قوتوف تجارت شرکت‌های بزرگ تاجران و فراز در تاجیکستان را میچرخاند. شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان را به غصب تجارتشان عیبدار کرده بود. ولی مسئولان کنونی فراز ادعای قوتوف و شرف‌الدین گدایف را درباره در گذشته با آنها تعلق داشتن این شرکت‌ها به پایه می‌خوانند.
مایرام شو محمدو رو در ناحیه رودکی خرد بزرگ میشناسند. او خطکشان است و اینک 35 سال است که به خانه های ساکنان محلی نامه و برقیه و نشریه ها و مجله میرساند. نقش فعال اینترنت در زندگی مردم و استفاده فراوان ساکنان از پیام رسان های تلفنی و پشت الکترونی حجم کاری خطکشان 55 ساله رو چندان کم نکرد. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سرنوزی روحلوی رو میکنم. مایرام شو محمدو بعد بیش از 13 سال کار از ویژگی های کاری خطکشان های تاجیک شناخت خود را دارد. مثلا میگوید دو اگر در صلح های شوروی دریافت کردن نامه از خارجه دور یک حادثه کم نظیر بود و پیام رسانی بیشتر در حدود اتفاقی سوویتی انجام میشد. حالا بیشتر نامه های خطیه که میرسند از خارجه دور غرب و اروپا هستند. اکثر مخاطبان نامه های شکل قدیمه سالمندان میباشند که دوستان و همسایه ها و نزدیکانشان به اروپا و غرب کوچیده از قاره های دور سیاره برایشان از طریق پشت معمولی نامه میفرستند.
گرمانیا مکتوب میبرم من با هسته یک تا همسایه مونده نیدرلند میبه و دخترش بده مکتوب و خط می نویسه.
با گفته او در سالهای پیش کاری خطکشان ها مشکل بود و روزنامه و مجله و مکتوب ها زیاد بودند و در یک سفر نمی شد همه آنها را رساند. مکتوب و پیام های خطی او در برابر مردم دهات مختلف باید به دادگاه، دادستانی، اداره انداز و دیگر ساختارها برسد. یک وظیفه دیگری او ارسال مبلغ به محبس است. برخی والدین کهنسال پول های خود را به مایرام خطکشان باور میکنند چون که میدانند با دست او پیغامشان حتما به دست عزیزانشان میرسد. زیمنان با کاری خطکشانی مایرام شو محمد و در 15 سالگی با نگاه به کاری یک خطکشانی روسی محلی عاشق شده است. میگوید سالهای آخری 1970 آغاز 1980 زمانی که پسرها در ارتش خدمت میکردند و یا فرزندان برای تحصیل به مسکو و شهرهای دور اتفاق شوروی میرفتند، آمدن خطکشان برای خانواده ها عید بود.
برادران وقتی که در ارمیه بودند عسکری بودند مکتوباشون رو میآوردند. چرا مادرم خرسند میشد به اونها کلچه پلچه میداد برآورده سیو میداد آخه میوه‌گیو میداد. ما حواس میکنم که خودم هم پشتلون شوم گفته که میگم ملائکه آمین گرفته بوده.
این روز هم مایرام شو محمد و هر صبح از خانه بیرون شده و از پای کار میشود. همه روزه ده ها کیلومتر راه رو طی میکند. هوا گرم است یا سرد، برف است یا بارون، وظیفه اصلی او برده رسانیدن نامه و برقیه ها به صاحبانشان است. مایرام شو محمد و میگوید به عنوان یک شخص پیام رسان رسالتی خیلی جدی دارد. حادثه های زیادی را شاهد شده است که نامه های رسانده او خانواده را ماتم زده کرد و در چنین لحظه های سخت فاجعه بار برخی پیام رسانی خبرهای شوم هم گویا دشمن شدند. چونین قصه ها در دوره جنگ داخلی زیاد بود میگوید این خطکشان.
بسیار تلگرام ها من کوچه گگاری نده بود، کوچه سومانیون ده بود که می بردم. چهل برم من خورم نمیتونستم تا اوجه رفتن من خورم چند بار گریه کرم گرفتم که خدا من پدر مادر نده چهل میگم که من همه خیل فرزند شما خیل.
مایرام شو محمد و یک کارمند شرکت پشت تاجیک است که از سال 2017 تنها شرکتی است که اجازه خطکشانی و مراسلات را در تاجیکستان دارد. بعد دو سال پیش قطع شدن فعالیت پشت های بین المللی با صورت که از حق ادامه کار محروم شدند، مسئولیت ارسال نامه و مراسلات به دوش شرکت پشت تاجیک گذشت. این تصمیم باعث انتقاد زیاد شد و به جریان داد و گرفت با صورت و زمانوی مراسلات کاری و مهم از خارج تاثیر رساند. مایرام شو محمد و میگوید درباره شیوه کاری پشت های زمانوی بین المللی خبر ندارد دارد و همین را می داند که در نزدیکترین سالها کاری مثل او خطکشان های سابقه دار کم نمی شود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه که 2 مارت در شهر کراسنویارسک آغاز یافت، تیم منتخب میزبانان روسیه پیش صف است. مراسم افتتاح این مسابقات بزرگ ورزشی دانشجویان عالم در مجمع ورزشی و فرهنگی پلاتینوم آرینا دایر گردید. در این مراسم پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه را کشاده اعلان کرد. او ضمن سخنرانیش ابراز داشت که اونیورسیاده کراسنویارسک همه رکوردها را عاید به اوماویت نو خواهد کرد. در مسابقات از روی برنامه اونیورسیاده 3000 ورزشکاری دانشجو از 58 کشور جهان شرکت دارند. آنها برای 76 مجموعه مدال ها عاید به 11 نمودی ورزش مانند بیاتلون، لیژرانی کوهی، لیژتازی، سنوبورد، رقص روی یخ، فریستایل، هوکی، شوت تریک و غیره تا روز 12 مارت رقابت خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان که برای دومین بار در اونیورسیاده زمستانه شرکت می ورزد 4 ورزشکار: صدالت عباد الله، سیف الدین نظامی دین، صاحب نظر صاحب و برکت الله زاکر شاملند. آنها در نمود لیژرانی کوهی در رقابت ها عاید به سلالم بزرگ روزهای 7 و 8 مارت، اینچنین سلالم روزهای 10 و 11 مارت شرکت می ورزند. پهلوانی تاجیک رضوی نوبهاروف در مسابقه بین المللی سامبو میانی نورسان به خاطر الکس نیروش در شهر ریشان لسیون اسرائیل مدال طلا به دست آورد. در این مسابقه بین المللی که با شرکت بیش از 200 گشتگیر نورس 20 کشور برگزار شد، رضوی نوبهاروف یگانه ورزشکاری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. او در وزن زیر 68 کیلو بر رقیبانش از لاتویا، اسرائیل و آلمان غالب آمده مقام اول را کسب نمود و با مدال طلا سرفراز گشت. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 5 مارت خبر داد. او گفت که رضوی نوبهاروف دانشجوی سال اولی بخش فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. آقای عبداللهیف افزود:
رضوی نوبهاروف سال گذشته در بسیار مسابقات بین المللی، چون در چمپیونات آسیا، در چمپیونات جهان بین دانشجویان مقام دوم را کسب نمود و همچنین در دولت آلمان در دو مسابقه بین المللی صاحب مدال طلا گردید. ما از رضوی نوبهاروف امیدهای کلان داریم. این سال در چمپیونات آسیا، در چمپیونات جهان در بین جوانان شرکت می‌ورزد.
به گفته محمود عبداللهیف، همکنون پهلوانان تاجیک به مسابقات بزرگ بین المللی آمادگی می‌بینند.
این حال دسته یکچین بزرگ سالان تاجیک آمادگی خیش را به مسابقات بین المللی، یعنی که جام جهان در شهر مسکو به خاطر گرامی داشتی آناتولی خارلامپیوف برگزار می‌گردد، در هم رشته سامبوی ورزشی و هم در رشته سامبوی رزمی شرکت می‌ورزند.
دسته استقلال دوشنبه برای باری پنجم برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. استقلال در بازی نهایی که روز سه‌شنبه 5 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر شد، تیم کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 5-2 شکست داد. به استقلال بجز جام مدال های طلا و به دسته کوکتاش مدال های نقره سپرده شد. فتح الله فتح اللهیف کاپیتان دسته استقلال از نخستین جایزه موسم امسال اظهار خرسندی کرده به رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی خوب تربیت بودیم، برای این بازی ما چی قوت داشتیم، چی مهارت داشتیم روز نشون دادیم. چیزی که مربی به ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم.
پیش از بازی نهایی 5 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر حصار، بازی برای جای سوم میان دسته های ریگر تدازی ترسونزاده و دوشنبه 823 دوشنبه دایر گردید. زمانی اساسی این دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در 30 دقیقه زمانی اضافه فوتبالبازان شهر ترسونزاده به دروازه رقیبان خود 3 گل زده بازی را با حساب 4-1 به نفع خود انجام دادند. همین طریق ریگر تداس برنده مدال های برنجی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر از سال 2012 برای بار 8 صورت گرفت. همگی 3 دسته این جام را به دست آورده است: استقلال دوشنبه 5 بار، ریگر تداس ترسونزاده 2 بار و خیر وحدت 1 بار برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما برنامه جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان که به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بیند، صبح چهارشنبه 6 مارس برای برگزار کردن بازی دوستانه مقابل تیم المپی امارات متحده عرب به شهر دبی سفر کرد. سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برای بازی مقابل تیم جوانان امارات به هیئت دسته منتخب المپی کشور 22 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایت گر و 3 حملگر دعوت شدند. آقای توشف افزود:
در قطر و ترکیه بودیم و مرحله نهایی در امارات متحده عرب می گذرد. بچه ها با مسابقات خوب آمادگی گرفتند. فکر می کنم ما با بازی اولین در تاشکند که 22 مارس با تیم هندوستان دایر می گردد، با روحیه بلند و حالت خوب می آییم. آن وظیفه ای که رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نزد دسته گذاشته است، یعنی با مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کردن، اجرا شونده است.
در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا، منتخب المپی تاجیکستان در گروه خود با دسته های المپی هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت می کند. سرمربی دسته عثمان توشف می گوید درباره رقیبانشان از پاکستان و هندوستان معلومات کافی ندارند، اما دسته ازبکستان را خوب آموختند.
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک می کنند تنها با یک مقصد، با مرحله نهایی برآمدن وارد میدان می شوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترامون مناسبت میکنیم.
عثمان توشیوی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در اتحادیه دسته های مختلف ازبکستان و باشگاه های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کار مربیگی گذشته، همچنین به حیث مشاوری ایفکا و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد یک ساله به امضا رساندند.
پیشنهادها زیاد بودند، ولی من تاجیکستان رو انتخاب کردم. چرا؟ چون که من 5-6 سال اخیر تست با تاجیکستان می آیم. در اینجا دوستانی زیاد دارم. عرف و عادت مردمی تاجیک، زبان تاجیکی رو می دانم. در اینجا من خود را بیگانه احساس نمی کنم.
این متخصص ازبکستانی که 4 ماه اینجانب در تاجیکستان است، می گوید فوتبال تاجیک آینده خوب دارد.
از همه اساسیش می خواهند که کمبودی ها را برطرف سازند، وضع را بهتر کنند. بر زمین متخصصان خوب بچه های بااستعداد هستند. دستاوردی دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان که با چمپیونات جهان راحت گرفته است، شایسته تحسین است. فوتبال در تاجیکستان بر اساس دستور و قاعده های بین المللی راه اندازی شده پیش می رود.
بازی سنجشی دسته منتخب المپی تاجیکستان با تیم امارات متحده عرب جهت آمادگی به مرحله انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 23 ساله روز 8 مارس در شهر دبی دایر می‌گردد. دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان بازی اولی پلی آف جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا را با تیم اهل، جایزه دار نقره قهرمانی فوتبال ترکمنستان، با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در بازی اولی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میان تیم های اهل و خوجند که شام 6 مارس در ورزشگاه شهر عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان دایر گردید، حساب را جهانگیر ارگاشف، حملگر مهمانان، در نیمه اولی دیدار در دقیقه 18 باز کرد. بعد 10 دقیقه دیدار دردیف، حملگر میزبانان، حساب را برابر نمود که آن تا آخر بازی تا
تغییر نیافت. بازی جوابی میان تیم‌های خوجند و حل روز چهارشنبه 13 مارت در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند برپا می‌گردد. یادآور می‌شوم ماه فوریه سال گذشته در هر دو بازی پلی‌آف جام AFC اهل بر خوجند با حساب عمومی 3-0 غالب آمده بود. بازی اول در شهر بالکان آبادی ترکمنستان با حساب 1-0 و بازی جوابی در شهر خوجند با حساب 0-2 خاتمه یافت. نومانجان یوسوپف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در بازی جوابی در میدان خود تنها بهر پیروزی به میدان آمده میکوشند که باخت پارساله را جبران نمایند و به مرحله گروهی جام AFC راه پیدا کنند. آقای یوسوپف افزود:
ما همه کوشش حرکاتمون رو کردیم که نتیجه دلخواه به دست آوریم. اگر که راحت به بازی گروهی به دست آوریم، البته بازی اولین ما با دسته افتخار قهرمان تاجیکستان باید بگذرد در شهر دوشنبه.
دسته غالب جفت اهل خوجند که از روی نتایج دو بازی معلوم می‌گردد در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با دسته های استقلال قهرمانی تاجیکستان، دوردوی قهرمانی قرغیزستان و التین اسیر قهرمانی ترکمنستان رقابت می‌کند. با گفته سرمربی نومانجان یوسوپف، دسته خوجند امسال از حساب بازیگران ماهر باشگاه‌های خارجی پرقوت کرده شده است. 4 نفر آنها دروازه‌بان داوید کوپاتادزه و حمایتگر تورنیک جمشلیشویلی هر دو از گرجستان، حمایتگر اصلجان بگیم قلوف از ازبکستان و حملگر ترسونالی رستموف عضو دسته منتخب ملی قرغیزستان در هیئت خوجند در بازی مقابل تیم اهل به میدان آمدند.
در هیئت دسته خیلی تغییرات است. چند بازینگر خارجی از به دسته دعوت کرده شد و در چند بازینگر از ملی تاجیکستان به دسته دعوت کرده که ما در این حال هم در این راه کار کردیم که با چند بازینگر خوبات به دسته دعوت کنیم.
مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 در منطقه مرکزی 2 اپریل شروع شده 26 ایون به پایان می رسد. به مرحله بعدی تنها غالب گروه راه پیدا می کند. بعد انجام مرحله گروهی نیم فینال و فینالی بین منطقوی دایر می گردد. سپس رقابت اساسی بازی نهایی جام AFC 2019 روز 2 نوامبر برگزار می شود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام
شنونده عزیز ویژه گفتاری مهمانی آزادی. سروناز روح‌الله هستم، مجری و گرداننده این برنامه. از شما هم دعوت میکنیم تا 15 دقیقه بعدی روی همین امواج ما رو همراه باشید. روزی 17 دکبر شاعره معروف تاجیک گلرخسار صفیه 71 ساله شد. این شاعره معروف در زندگیش ده ها کتاب نوشته، یکی از فعالترین ادیبان تاجیک باقی میماند. در این روز با شاعره گلرخسار صفیه صحبت داشتیم و از شعر و شاعری و زادروز پرسیدیم. گلرخسار صفیه در عهد شوروی سابق و روز 17 دکبر سال 1947 به دنیا آمده است. در خردسالی از مادر محروم شد. پدر هم به غم و اندوه و اشک‌ریزی های گلرخسار خردسال تاب نآورد و او را به تربیه یتیمخانه سپرد. او فکولته فیلولوژی دانشگاه ملی را ختم کرد و در 22 سالگی عضو اتحاد نویسندگان شوروی و وکیل مردمی پارلمان اتحاد شوروی بود. شعرهای او به انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانی، چخی و زبان‌های دیگر ترجمه شده‌اند. گلرخسار صفیه از شماری ادیبان سختگو و آشکاربیان تاجیک است که پس از جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1990 یک مدت در خارج از کشور به سر بردند. اولین شنونده شعرهای گلرخسار شوهری او است. او مادر یک فرزند و دو نبره است. خوش آمدید به مهمانی آزادی و نخست زادروز یا 71 سال عمرتان مبارک باشد. همچون شاعر زندگی کردن کاری سهل و آسان است یا
زندگی نفس است و تا همه وقتی که من نفس میکشم من زندم. دیگر هر چیزی که در این میان هست، نیکی، بدی، شعر، غیر شعر، دوستی، دشمنی، همه اینا در این میان هست. در مسئله اون چیزی که شما فرمودید، این یک چیزی که ساده است در بین ما هست که منتالیتی که بعضی هم نامشکل است. ما این خیلی خیال میکنیم هیچ وقت زندگی شاعر زندگی همبار نبود. استاد رودکی در آغاز بسیار خوب اونم که برای خود زندگی نکرد، اونم برای ملت زندگی کرد، برای نوع انسان زندگی کرد، که در آخر آمد، حتی در آخر آمد آفریدگار مثلا است که در اول خوب زندگی کرد، در آخر با همون خوره زهری با همون چیز رو برو اومد. من میخواهم بگم که باید سخنی شاعر بزرگ آلمانی هوته اسلام میخواهم جنبات کنم که میبید که هر ترکیشه که در عالم میگذرد اول از دل شاعر میگذرد، مگر میتوند شاعر با همین ترکیش با همین دل بیا که من خوب زندگی میکنم یا بد زندگی میکنم. این باز شاعر تاست که با همین باید با گپ شما جواب میدم که خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، خانه ما اندرون ابر است بیرون افتاد. اگر ابرترین خانه در دنیا باشد، اگر خانه داشته باشد شاعر، خانه شاعر است. برای چی؟ چون که میدونه که چیز میبارد، یا سنگ میبارد، یا زهر میبارد، یا بارو یا سیل میبارد، میدونه که میبارد. اما آنهایی که مثلا از این چیزا بخبرم خیال میکنم که زندگی شاعر بسیار زندگی خوب است. بعد خوبی و گندگی زندگی از خودش انسان وابسته است. انسان بودن در کار اما استاد بزرگی من چیز گیر حکمت میگفت که وظیفه انسان در این سیاره تنها اقلا در یک شبانه روز 15 دقیقه انسان بدن. من خیال میکنم که شاعران قسمت شاعران پیش از خود شاعران تولد میشه.
برخی ها بر این نظرند که زمانی شعر و شاعری گذشته است. شما به این عقیده راضی هستید؟
میگم که شعر قدرش پس شده، قدر شعر پس نشده است. با دو خوش آمد گو با دو مثلا خوش آمد نویسک قدر شعر پس نشده است. وقتی که تاجیکستان رو تنقید میکنم مثلا میکنم رودکی رو تنقید میکنم. ما همین قدر شاعرای بزرگ داریم که یک بار سفرشان کهنه نشده. مثلا وقتی که رودکی میگه که گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و قرار نقطه نگیری مردی، مردی نبود ستاده را پای زدن، گر دست ستاده بگیری مردی. همین یکون صفت شگون که دست بعد 1200 سال. من میخوام بگیم که هر یک انسانی که در این خاک زندگی میکند، خوشه صاحب وطن میگیرد، چی میکند؟ یک باید کار زیبای کمک کند با وطن.
اگر شنیده باشد چند روز پیش هم یک وکیل پارلمان از توجه و علاقمندی زیادی مردم به شعر و شاعری انتقاد کرده، گفت باید با علمهای دقیق رو آورد. نظر شما چی است؟
من میخوام بگم که همون شما روز دفتت استفاده هیچی نیست، همون علی مادر تاجیک قطعی بزرگ شده. اون وقت چوچک سوسته نبود، علی قطعی، لالای قطعی. اگر وطن هم دوست داشته باشد با وسیطه زبان مادرشو، با وسیطه شعری مادرش که شعری اولی نیوی همون مادر شد. اول اینکه هیچ کس حق ندارد این دفعه بیاد، کسی نمیخواد نخوند. شعر در تمام دنیا از 3-4% زیاد خواننده ندارد، همین هم زیاد است. اما شعر این خرد کامل انسانی است. برای چی تمام کتابهای دنیا کتاب بزرگ دنیا با شعر نوشته شده است؟ برای آنکه این نقش در سنگ است. اونایی که اون شاعری که اون در نظر داره، همون شاعرای بامزه فهمش خودشون، همونایی که روز دراز میدوام و یک تیکه از اینجا میگیرن یک تاجوری، شعر ما شعر استاد رودکی است، شعر جهانی است.
تو امروز موضوعی هست که درباره اون یک مصرع هم ایجاد نکردید و زیاد میخواهید نویسید
میخواهید ولی نمیتوانید.
بله بله، من تمام شاعرای دنیا، تمام هنرمندای دنیا، نقاشای دنیا، رامشگرای دنیا به خاطر همون یک مصرع شعر، یک موسیقی و یک نقاشی مینویسن. بعد همون دیو تیزرگ میگید که هنرمند همون وقت عالم را ترک میکنه که همه گپش گفته باشد. من برای یک صد سال دیگر گپ دارم. گپ از همه اساسیم همین است که همون گپ چیندیز ایدمت، چون وظیفه انسان در تگ این چرخ انسان بودن است. میخواهم که 15 دقیقه ممکن نباشد، اقلا 10 دقیقه انسان باشم، با خودم باشم و کس من خلل نرسوند برای انسان بودنم.
حالا هم یک عاشق با نام الهام شما را تشویش میدهد؟
من وای الهام میتیم، وای من نه، من الهام الهام میتیم. الهام چیزی هست که گاهی میاد گاهی نمیاد، از پشت الهام شدن در کار نیست. اگر دقت کرده باشید کتابای من ورق زید با تماما تحریر میکنم شعرام. گل رخسار سال 72 مثلا، حتی از حسره منتخب من خنده میگیره. البته در اینجا تو میخوان ترتیب دیم خیلی زیاد میشه. من میخواستم از این بنفشه که 60 صفحه بود و ادمه چکه کفتنش رو چکه به من محبت کردم با یارو یک کتابا کسید. و اما همون جده میخوام که اصلاح کنم، من باید به اون سن سال باش هرگه بردیه هایم باز از نو کودک و میگم که برف را با دست اوریان با امید رفته در زمستان سبزه و سیبرگ جویان میشنم. فرض دست پوشک میپوشم در سمت چون دست یه خولی قطعی باید 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 کنم، چون که کودک در خیال کودک دست پوشک وجود نداره و باید حتما به همون مقصد برسه. به همین میگم که من الهام غم یکم الهام من نه، من انتظار الهام نمیشنم.
وقتی صبح از خونه به سوی اتفاق نویسندگان میروید و از آنجا به خونه برمیگردید، از چی خوشحال میشوید و چی برای شما دردناک به نظر میرسد؟
در مملکتی که گل میکارن اونجا عشق و محبت و زیبایی را میپرستن و دوست میدارن، اون خوشحال میکنند که ملت من وطن من در کدام حال حالتی نباشد. اگر تخم گل همچون تخم زندگی در خونهش داشت و دارد، گلها من خوشبخت میکنند. اما فرهنگی حال گلچینی و گلشنانی و گلبینی نداریم که این هم چیز بزرنده. گلکاری کار خوب است، خانه سازی هم بسیار کار خوب است. بسیار ماده معقول است خانه سازی اگر خونه با صفات باشد. من چه غمگین میکند؟ من اون غمگین میکند که بچه ها مرد ها اونان که تخم انسان از مرد است در پهلوی خانواده شون، در خانواده شون نیستم. بچه هاشون تربیه نمی کنند، زن هاشون چی میگن زنده بیوه حس می کنند. اما وقتی که مرد ها یک نسلی پره در وطن نیست، قریبی در وطن نیست، این چیز من بسیار رمگین می کند. من خودم می دونه این خیلی وطن تنگ نمی بینم، زمین افریدوار افریده. اما وقتی که برای ما، من خود رهبره آمده هست چیز نوشتم که وطن خواب نیست، وطن چشم آسمان به سوی زمین است. من یک ارزو داشتم که در این پهلوی این آبادی ها و این زیبایی ها جوهای کار پیدا شود، بعد مردا برگردن و ما ایجادکاری و خلاقی و هر چی که میتونیم کنیم در وطن خودم ممکنیم. بله، من از وطن بیرون هر وقتی که میرم بیرون، من وطن با خودم میبرم. بهترین گپا شودروان شاعری بسیار بسیار محبوب ما، دوست من مستان شیرعلی گفته است که به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن. در وطن بوده ای بیادی وطن به وطن است. چی من با تشویش میارد؟ هر کدومون باید که ایجادکار باشیم، هر کدومون باشد در علاقیدگی برای وطن کار کنیم، بعد مشت شویم. هر کدوم انگوشتیم بعد مشت شویم. نمیشوه که مثلا با یک دو نفر، ده نفر، هزار نفر وطن ساخته نمیشوه، چون که کار بسیار است. عصر نو شده، زندگی نو شده، انسان ها نو شده.
شما صحبتی ما رو با شاعره توجه گلرخسار صفی میشنوید. شما قبلا در یک شعرتون گفته بودید که دشمنانم حقبازی میکنند، پیش محمودان ایازی میکنند. آیا واقعا شما امروز دشمن دارید؟
اما اصلا دشمن ندارم. برای دشمن داشته باشی باید که خیلی کاره بر کرده باشی، اون کشته باشی، خونه اون کسی سخته باشی، اصلا ویران کرده باشی. من دشمن ندارم، من حسود دارم مثل همه آدم های دیگر. یکی حسود از دشمن بدتر است، چون که حسود تو نمیدیم. یک روز یک آدمی بسیار با معرفتی سال خورده در همین دفتر من گفت که حیف، گفت حیف، گفتم چی؟ گفت که ما فقط با سر و لباس شما و با مو و با روتون توجه کردیم، هیچ کدوم شعرتون عمیق نخوندیم، هیچ کدوم شعرتون نفهمیدیم. آخه وقتی تو میگوی که وطنم ای وطن میدای مردان کلان، اما خیلی با سر تو مد دلت از این وطن نمان، گفتم نه، وطن ما هم پنج نفر آدم خائن یا که حسود یا که دشمن نیست. من دشمن ندارم، من حسود دارم، حسود همه داره. اون بیچاره حالشون بده، از حسود از دشمن گریختن کار خوبی نیست، با او روبرو آمدن در کار. هر قدر که بالا رو هم قدر حسود و بدخواه زیاد میشه.
وقتی خواننده از شعرهای شما استقبال میکند، چه احساس شما رو فرا میگیرد؟
یکی از همین خواننده ها در همون فیسبوک نوشته است که من فیسبوک نه قابلیت در اومدن چیکار ندارم، بچه‌ها میگن گفته است که وقتی که کتاب زنان سبزبهار واقعا چاپ شد شما خبر نداره، چاپ دیگه چاپ شد با علاوه ها و با چیزا و با پیشگوشتاری. من در اونجا یک کس نوشته است، نمیدونم کی هست، یک خانم نوشته است، برای من از جایزه نوبلی بالا بود اینجا.
گفته است که کتاب این کتاب حتما نفته خونه. من این فلان سال 28-30 سال پیش خونده بودم. همون زندگی همون زنها چنان عبرت آموز است که چنان با شرفن، چنان با ناموسن، چنان زیبا و نازنینن و چنان بدبخت خوشبختن که من به همونا نگاه کرده همون راه کج خودم راست کردم و از همونا مطلب از مطلب همونا تعلیم گرفته زندگی مساز کردم و خوشبختم. شما میدونید چی فرق این در باره زنان سبزبهاری که در موقع جنگ ما رو قرار دادون در موقع یعنی یک خواننده آزی وقتی که باید شعر باید نویسنده هم خیلی میگرده و خیال میکنم که ما دیگر چیزای برکی دبرش فکر نکنیم باید دبره خواننده این زکی فکر کنیم.
برای شما زودروز تنها یک روزی تولد است یا بیشتر از اون؟ خرسند میشوید که باز به یک روزی دیگری تولد رسیدید؟
ما از هر نفسم که از هر نفسی که میکشم از آفریدگار از آفریدم میندارم میکی من درباره روز تولدم فکر نمیکنم. هر روز در عالم 1 میلیون آدم میگن نمیرد 1 میلیون یک نفر تولد میشد. از صبح همون یک نفر آدم زود زنده است. اصلا آدمی زود که آفریدگار خودگناه آفریده است دوش جاویدانه است چون که آفریدگار نمیرد. آفریدگار که نمیرد انسان هم باید نمیرد. اما من میگم که از همون 1 میلیون نفره که یه روز میمراد 1 میلیون و یک نفره که یه روز سالو میشد وظیفه همون که یک نفره را اگر با دوش شعر با کرده باشم و در همون میان و در همون قطار هر روز اگر منم باشم وظیفه همون میدونم که من به این دنیا برای خواب راحت نامدم. ایستگاه آخرین من در این سیاره نیست.
بار دیگر زادروزتان مبارک باشد.
این روزی که زادروز است یک شعر عشق دارم میگم که زادروز عشق من پیش از تو بعد از من بود. من میخواستم که در همین روزی که زادروز من است این اینقدر دوستای زیاد منه به واسطه این فیسبوک به واسطه این ادیبان این و شما اینقدر دوستای زیاد تبریک کردن و تبریک میکنم و ایشون بگم که اگر یک مصرع من در یک حالتی اگر درد شما رو سبب کرده باشد اگر مثلا به زخم شما اگر مرهم شده باشد اگر از من یاد کرده باشد که همین فلانی هم در همین حالت بود است نسوز شد کو نمیدونم که من خوشبختم یا بدبختم. من میخوام بگم که من حق دارم که قلمم هنوز از دست نمونه.
چون در پایان سال 2018 و در آستانه سال نو میلادی 2019 قرار داریم به خوانندگان خود و مردم تاجیک چی تمنیا دارید؟
با خواننده من میگم که خواننده من همیشه خواننده عالی جناب است و عالی جناب بود و عالی جناب میماند. ببینید وقتی که در مصر کاری دکتری میگیرن از شعری من و باری دومی و باری سوم کاری دکتری میگیرن یا در امریکا کاری دکتری میگیرن یا در اروپا کاری دکتری میگیرن از شعری من و تازه منم نقل کردن که در تهران چی شد معرفی کتابی چرا بسخه تنهایی در شهری کتاب از من یک خانم با بچهش و دکتره داشت از من از شهری کرد از همون گرمی اومده خواننده من خواننده عالی جناب است. من میخواهم که
تشکر برای یک صحبت. شنونده های عزیز شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنیدید و مهمانی امروزی برنامه ما بودند شاعره گلرخسار صفی. اینجا میرسیم به پایان برنامه و تا صحبتی دیگر روی همین امواج خدا نگهداری ما و شما.
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. محمد تقی صابری سفیر نوی ایران در تاجیکستان تعیین شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران روز 8 مرد به خبرگزاری فارس گفت است او روزهای نزدیک در دوشنبه به کار آغاز میکند. محمد تقی صابری معاون امور اداری و مالی وزیر کارهای خارجه ایران بود. سفیر سابق حجت الله فغانی هفته گذشته به ماموریتش در دوشنبه پایان داد. 5 سال فعالیت او به دوران سردی مناسبت های تاجیکستان و ایران راست آمد. سفیر نو هم در زمان تعیین شده است که مناسبت های آسیب دیده دو کشور هنوز ترمیم نشدند. فقط در دو ماه اخیر بعضی از مقام های تاجیکستان و ایران پیام دادند که مشکل تا جای حل شده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین در نشست مطبوعاتی ماه فوریه گفت که در روابط سیاسی دو کشور یک مسئله کوچک حل نشده مانده است. تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریسم و قتل شماره از چهره های سیاسی و فرهنگی و علمی در سالهای جنگ شهروندی و بعد آن متهم می کند. اما ایران همواره این ادعا را رد کرده است. آمریکا در نظر دارد بخشی از خرج سربازان خود را که در کشورهای دیگر مستقرند از حساب میزبانها بگیرد. خبرگزاری بلومبرگ و اسوسییتد پرس در این باره روز 8 مرد از قبل چند مقام آمریکایی خبر دادند. گرد مرک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نخواست که مستقیم در این مورد شرح دهد، اما گفت آمریکا چند وقت باز هدف دارد که متحدانش در دفاع مشترک سرمایه‌گذاری بیشتر کنند و یک بخش فشار مالی آمریکا را به عهده گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره شکایت میکند که متحدانش از جمله کشورهای عضو ناتو برای دفاع خود پول کافی نمیدهند و فشار خرج ها بیشتر به دوش انداز سپارنده های آمریکایی است. نیروهای آمریکایی در تقریبا همه کشورهایی که ناتو حضور دارد مستقرند. اینچنین آمریکا در آلمان و بریتانیا، ژاپن، ایتالیا، کویت، قطر و بحرین پایگاه های بزرگ دارد. نیروهای ترکیه نظارت در ولایت ادلب سوریه را آغاز کردند. این بخشی از معامله بین روسیه و ایران و ترکیه در این کشور جنگ زده خاورمیانه است. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مرد خبر داد که این نظارت از شمال ادلب شروع شده، منطقه های جنوبی ولایت حلبی سوریه را نیز در بر میگیرد. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مرد خبر داد که این نظارت از شمال ادلب شروع شده، منطقه های جنوبی ولایت حلبی سوریه را هم در بر میگیرد. وزیر مدافع ترکیه گفت این کشور از 15 تا 20 کیلومتر را که منطقه غیر نظامی اعلان شده است تحت نظر خواهد داشت. بخش های دیگر را نیروهای روسیه نظارت میکنند. یک خبرنگار آژانس فرانس پرس گزارش داده است که روز 8 مرد یک کاروان عبارت از 10 ماشین زرهپوش ترکیه را دید است که در غرب حلب حرکت میکرد. این اقدام بعد آن صورت میگیرد که رهبران روسیه و ایران و ترکیه در سوچی در این مورد به توافق نهایی رسیدند. توافق برای تشکیل چنین یک منطقه غیر نظامی در بخش های سوریه سالی گذشته بین این سه کشور ترتیب شده بود. پول منافورد رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در جریان انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا به 47 ماه حبس محکوم شد. حکم دادگاه روز 7 مرد صادر شده است. منافورد را به تقلب بانکی و فریبکاری در مالیات عیبدار کردند. قضیه پول منافورد باری نخست توسط پرکرار ویژه روبرت میولر به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا مطرح شده بود، ولی وکیل دفاع او کوین داونینگ روز 7 مرد به خبرنگاران گفت هیچ شهادت وجود ندارد تا اثبات کند که پال منافورد با بعضی مقام‌های رسمی روسیه توافق داشته است. پال منافورد که در گذشته با سیاستمداران اوکراینی مشورت می‌داد، سال 2016 یک چند ماه رهبری ستاد انتخاباتی پرزیدنت ترامپ بود و قبل از برگزاری انتخابات برکنار شد. وزیر دفاع چخیه تروریسم روسیه و حمله های سایبری یا کیبری را از تهدیدهای اساسی به پیمانی نظامی ناتو نام برد. لیوبامیر متنر در این باره آخری هفته گذشته در صحبت با آژانس خبری استکه کشورش اظهار نظر کرد. متنر این تهدیدها را ردبندی کرده، در جای اول تروریسم، در جای دوم حمله های کیبری و در آخر روسیه را گذاشته است، اما گفته است رقم گذاری تهدیدها مهم نیست چون که سرعت تهدید می تواند خیلی زود ایواز شود. به باوری لیوبامیر متنر، مسکو کوشید دارد در اروپا نفوذ پیدا کند و فعالانه به مجهز نمودن ارتش خود هم مشغول است و تهدید کیبری را نیز چندان ساده نگرفته و در این مورد از شرکت های چینی هواوی و ZTE یادآوری کرده است که دستگاه های مخابراتی را به کشورهای گوناگون از جمله چخیه میبرند. چخیه سال 1999 عضو پیمان نظامی ناتو شد. وزیر دفاع چخیه گفته است امنیت کشور خود را به ناتو تصور کردن نمیتواند. صدها اعتراضگر روز 8 مرد در واشنگتن حکومت ایران را به جنایت علیه مردم عیبدار کرده، خواستار تغییر نظام یا رژیم در این کشور شدند. ناراضیان پرچم ایران و تصویر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت را به دست داشتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با
آزادی اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات انتظامی در سوخت سعید جان بایزاده سردار آژانس تامینات اموال مخصوص در این ولایت را بازداشت کردند. تاریخ دقیق بازداشت نشر نمی شود. تنها گفته می شود که بایزاده ماه فوریه بر اساس چند اتهام از جمله از خود کردن مبلغ بودجه که برای غذای سربازان جدا شده بود متهم می شود. تفتیش شروع شده در آژانس تامینات اموال مخصوص باعث به برکناری همه رهبریت این نهاد شد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم می کنم. حداقل منبع مستقل در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 6 مرد بر ادای آزادی بازداشت سعید جان بایزاده رهبر آژانس تامینات اموال مخصوص در ولایت سغد را تصدیق کردند. از جمله یک منبع در آژانس تامینات اموال مخصوص با شرط ذکر نشدن نامش بر ادای آزادی گفت سعید جان بایزاده از سوی مقامات های تفتیشاتی دستگیر شده است. به قول منبع بازداشت سعید جان بایزاده در پی یک تفتیش در آژانس تامینات اموال مخصوص در ولایت سغد صورت گرفت. تفتیش به گفته همصحبت ما هنوز در آغاز سال روان شروع شده بود. همصحبت رادیوی آزادی در آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا گفت که قضیه سعید جان بایزاده زیر تفتیش جدی قرار دارد و گناهکار بودن او را تنها دادگاه معین میکند. مقامات دادستانی نظامی در ولایت سغد با دلیل خلل نرساندن به رفت تفتیشات از ارائه همگونه معلومات درباره بازداشت سعید جان بایزاده خودداری میکنند. آژانس تامینات اموال مخصوص یک ساختار نیمه نظامی بوده تامین ارتش تاجیکستان با خوراک و سر و لباس به دوش این ساختار است. این آژانس هرچند همچون اداره در نزد حکومت کار میکند، اما در تابعیت خود بتالیون کشاورزی دارد. نامی آژانس تامینات اموال مخصوص تاجیکستان در یک هفته اخیر در رسانه‌ها زیاد صدا داد. هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبران این اداره را پر از مقام برکنار کرد. از جمله لاله‌خان رحمان‌زاده رهبر این اداره با دلیل بازنشسته شدن از کار آزاد شد. باباجان سعیدزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان آید به عقیبگاه نیز از مقام آزاد و به کرسی معاون اولی رئیس آژانس تامینات اموال مخصوص نشست. همصحبتان رادیوی آزادی برکناری رهبریت آژانس تامینات اموال مخصوص را با دلیل آشکار شدن کمبودی های جدی در کار این آژانسی در ولایت سغد ربط می دهند. پیش از این در ماه دکبر خبرها درباره برکناری یک مقام دادستانی نظامی ولایت سغد رسانه گردیده بود. به رادیوی آزادی مؤثر نشد ثابت کند که برکناری مقام دادستانی ولایت سغد با بازداشت سعید جان بایزاده رهبر آژانس تامینات اموال مخصوص در سغد ربط دارد یا نه. آغاز پرونده جنایتی نسبت سعید جان بایزاده همچون رهبری نهاد تامین کننده سربازان با مواد ضروری، بار دیگر بحث تامین قسمهای حربی تاجیکستان با مواد غذا و سر و لباس را داغ کرد. این مسئله در سالهای قبل نیز بود، ولی مقامات همواره وجود مشکل در این سمت را رد کردند. دلربا صمد و رهبر سازمان دفتر آزادیهای شهروندی که از حقوق سربازان حمایت میکند میگوید مشکل کمبود غذا در قسمهای نظامی یکی از عاملهای به وجود آمدن مناسبتهای غیر آئینی نامه‌ای می باشد. خانم صمد و گفت هرچند هنگام بازدید از قسمهای حربی انبارهای آنها تامین با مواد غذایی است، اما تا کجا به کاسه سربازان رسیدن این محصولات جای سوال است. او گفت
اکنون اگر خاطرتان باشد دیلی فردوس رحمت فستو دیلی فردوس رحمت همون دیلی و فردوس مدرش ما برز یک ماه خدمت رفتن چند بار زنگزه کسیدیم و بانی وقت پروندهش من درج گردیدگی مو گوشنه تشنه مو گوشنه تشنه اوچیب که میریم مو گوشنه تشنه سریل بیشیم ای پلیگون میریم مو نرمان عقود نمیخوریم گفته همه خود شکایت کردگی بعد همون پدرشم و یه بیانات اون است که بسکی همون اکسوش معلوم که ریسک خراب شده گیده.
حجم مبلغ جدا شده برای بخش نظامی تاجیکستان سر دولتی است. سر بودن خرج برای خوراک و لباس سربازان به گفته کارشناسان زمینه برای فسادکاری را به میان می‌آورد. آژانس تامینات اموال مخصوص نیز حساباتش را رسما نشر نمی‌کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک ساکنی ناحیه درواز که هنگام ساختمان مسجد بزرگترین دوشنبه از بلندی 33 متر افتاده مجروح شده بود درگذشته است. قربانشاه الچیف 38 ساله را روز 6 مرد در زادگاهش دهه دروبک دفن کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. نورعلی قربانوف یک مسئول بیمارستان قریه بالای دوشنبه روز 8 مرد گفت هر مغز الچیف آسیب دیده بود و نتوانستند که او را نجات دهند. از این پیش بناکاری دیگری مسجد بزرگترین دوشنبه دولتشاه یوسفوف در بیمارستان به هوش نامده درگذشته بود. صبح 25 فوریه امسال 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگترین دوشنبه افتادند. 2 نفر آنها درگذشتند و 6 تن دیگر تحت نظارت پزشکان هستند و وضع سلامتی آنها معتدل گفته می شود. حادثه را دادستانی پایتخت تحقیق دارد و با گذشت بیش از 10 روز هنوز خلاصه خود را اعلان نکرده است. اما یک منبع در دادستانی شهر دوشنبه گفت در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 190 قانون جنایی یعنی ویران کردن قاعده های بی‌خطری در ساختمان پرونده باز شده است. تحقیق معلوم میکند که سرازیر شدن 8 بناکار از بی‌توجهی کارفرما رخ داده یا از بی‌اهمیتی خود آنها. افسود همصحبت ما که نخواست نامش برده شود. پرویز مقصدالله‌زاده یک مسئول وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفت اگر حادثه با گناه کارفرما رخ داده است باید آنها به خانواده قربانیان و زخمی ها جبران پردازند. او افزود بنا به قانون های کشور به عائله قربانیان معاش 5 ساله آنها داده شده به کودکان تا 18 ساله شان نفقه تعیین می‌گردد. با گفته او با کارگرانی که معیوب می شوند نفقه معیوبی پیش بینی شده است و همه این در صورت عملی می گردد که اگر اثبات شود حادثه با عیب کارفرما رخ داده است. نزدیکان بناکاران هم طلب دارند که حادثه منصفانه تحقیق شده و به خانواده آنها حتما جبران ضرر پرداخت شود. برهان خوجه یکی از نزدیکان قربانشاه الچیف می گوید وضع خانواده او خوب نیست و به کمک نیاز دارند و در این روزی سخت نباید کارفرما دست آنها را رها کند.
چون مادرش فقط گریه میکند اما از دیگه که در پیری خیر مرا پرتوکسی رفتی مادر همین از اونه آدمش تقیم میکرد این بچه بوده.
مسئولین شرکت سامان ساختمان که کارگرانی سرازیر شده در هیئت آن کار میکردند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که منتظر انجام تحقیقند. یک کارمند شرکت گفت آنها فعلا خراجات زخمیان را در بیمارستان به عهده گرفتند و بس. در همین حال برخی از کارگران میگویند آنها نمیتوانند در پیش کارفرما شرط بگذارند و باید مقامات جلوی آنها را سخت‌تر گیرند، از جمله در مورد بیمه یا سقوطه کارگران و پرداخت جبران. بهادور یک ساکن ناحیه رودکی 10 سال باز در ساختمان بناها در کشور کار میکند. او میگوید از بس که کار در تاجیکستان کم است با کارفرما وارد بس نمیشوند و هر چیزی که گفت میپذیرند. ساختمان مسجد بزرگترین دوشنبه از سال 2009 به این طرف ادامه دارد و به گفته مقامات تقریبا نهایی شده است. این مسجد در میدان 12 هکتار زمین جایگیر است و برای نمازگذاری تا 150 هزار نفر در یک وقت پیش بینی شده است. سرمایه گذاری اساسی طرح قطر است و به اطلاع رسمی 70 میلیون دلار جدا کرده است. تاجیکستان برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار می دهد.
سازمان‌های دفاع از حقوق خبرنگاران می‌گویند در یک سال اخیر تعداد ژورنالیستانی که از سازمان‌های امدادی درخواست کمک‌های حقوقی و روانی کرده‌اند حدود 100 نفر را تشکیل کرده است که در مقایسه با سال قبل بیشتر می‌باشد. تنها در ماه اول سال جاری 4 خبرنگاری تاجیک در پی فشارهای مقامات درخواست کمک‌های حقوقی کرده‌اند. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا در فعالیت خبرنگاران تاجیک تامین امنیت آنها به موضوع داغ تبدیل یافته است. وی گفت که تنها سال گذشته تا 15 خبرنگار تاجیک در پی فعالیت کسبی خود و فشارهای مقامات برای دریافت کمک‌های روانی مراجعه کردند، اما سال گذشته هر ماه تا 10 خبرنگار برای دریافت کمک‌های حقوقی نیز مراجعه می‌کردند که دلیلش افزایش فشارهای مقامات ساختار حفظ حقوق تاجیکستان می‌باشد. نورالدین قرشبایف افزود
سال و ماه‌های اخیر بیشتر در رابطه با حقوق و مهنت اونو مراجعه میکنند، زیرا متاسفانه در وسط اخبار عمومی هم سنزوری داخلی داره‌ای به نظر میرسد و هم نه در همه حالات حقوق ژورنالیستان، یعنی حقوق مهنتی ژورنالیستان رعایت میشود.
جناب قرشبایف میگوید به ننسمید اساساً خبرنگاران برای حل مشکل اداری یعنی دریافت معاش از اداره های خود نیز مراجعه میکنند، اما تعداد نفرانی که به سبب مانع شدن به دریافت اطلاع از مقامات مراجعه میکنند در حال افزایش است. و افزود حالا قرار شده در ساعت‌های پارلمانی ما مسائل مربوط به دسترسی خبرنگاران به اطلاعات دولتی را یک جا با وکیلان مجلس نمایندگان بررسی کنیم. در چند سال اخیر مقامات با هر بهانه خبرنگاران را به پرداخت جریمه موظف میسازند. رهبر ننسمید به عنوان مثال از قضیه خیرالله میرسعیدوف نام برد که در مجموع 200 هزار سامانه را به فایده دولت پرداخت کرد. نورالدین قرشبایف بر این نظر است که در صورت ادامه چنین روند رسانه های تاجیک و خبرنگاران از ادامه فعالیت به تدریج دست کشیده فضای اطلاعی می تواند تا جای خالی بماند. مقامات تاجیک برعکس ادعا دارند که کلیه شرایط برای آزادی بیان و توسعه رسانه‌های مستقل در کشور فراهم شده است، اما در 3 سال اخیر چند رسانه از جمله خبرگزاری تاج نیوز، آزادگان، نشر نگاه، آزادگان و چندین نشریه‌های دیگر به سبب‌های مختلف از قطع فعالیت خود خبر دادند. همزمان تعداد زیادی خبرنگاران تاجیک تحت فشار مقامات قرار گرفتند. شایره دولت و رهبر مرکز مستقل حفظ حقوق انسان در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها در 2 ماه اول سال جاری 4 خبرنگار تاجیک از آنها درخواست کمک های حقوقی کردند. خانم دولت و میافزاید
البته آنها همه آنها قضیه هاشون در مقامات های حفظ حقوق نیستند، از جمله برای گرفتن کمک حقوقی که به همین حالت ها دوچار نشوند، یا اینکه چه طور قانون رو یا اینکه معیار قانون رو درست پیشنهاد کنند تا که همون نفرانی که از مقاله از مواد استفاده میکنند درست فهمند، تا که در همین حالت ها هم برای کمک حقوقی میآیند.
فعلا در تاجیکستان بیش از 370 نشریه دولتی و خصوصی و 11 خبرگزاری فعال هستند، اما بسیاری از آنها از انتقاد آشکاری کمبودی های جامعه خودداری کرده مشغول تبلیغ دستاوردهای حکومت می باشند. با نظر داشت این همه سازمان گزارشگران بدون مرز امسال تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان در بین 180 کشور در مقام پایانی 149 قرار داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
را
روز 5 مارت از کشته شدن عمرعلی قوتوف مؤسس گروه 24 یک سازمان سیاسی مخالف حکومت که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است 4 سال گذشت. قوتوف سال 2015 از طریق حملگر ناشناس در شهر استانبول ترکیه کشته شد. در پی این قتل که سازمان‌های حامی انسان سیاسی عنوان کردند تنها یک نفر به جوابگاری کشیده شد، ولی به گفته پیوندانش اجرا کنندگان بی واسطه این قتل به جزا ماندند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از مرگ عمرعلی قوتوف ده ها طرفدارش در صحنه سیاسی خارج از تاجیکستان مانده با نام گروه 24 فعالیت خود را ادامه دادند. گروه 24 سال 2014 در تاجیکستان ممنوع و افراطی اعلان شد و در 5 سال گذشته چندین شهروند تاجیکستان برای عضویت در آن پشت پنجره رفته، برخی هم پشیمان و عفو شدند. کشتار قوتوف که یک منتقد شدید لحن حکومت تاجیکستان بود، زندگی نزدیکان، همسر و فرزندانش را کاملا تغییر داد. بعد 7 ماه کشتار قوتوف در کانادا مکان پناهندگی خانواده این صاحبکاری ناراضی از حکومت تاجیکستان فرزند ششم او به دنیا آمد. قمرنیسا حفیظاوی 38 ساله میگوید قتل بی‌رحمانه شوهر در پیش چشم او و فرزندان در روح و روان آنها آثار عمیق گذاشته است. او روز 5 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت وقت و معالجه و درمان هم حالت افسردگیش رفع نمی شود. میگوید به خاطر آرامش روانی و ذهنی بدین رو آورد و فرزندانش را هم در مکان غربت در روحیه اسلامی بزرگ میکند. این زن میگوید با کمک حکومت کانادا توانست که زندگی خود و فرزندان را تنظیم کند. منزل اجاره گرفته است و فرزندانش در مکتب تحصیل میکنند. دختر کلونیش 18 سال داشته، علکه به دانشگاه پذیرفته شده است. خود حفیظه و درس زبان انگلیسی و هم مکتب مربیگی را ختم کرد، ولی بیشتری وقتش در اینترنت و فیسبوک میگذارد. میگوید این شبکه اجتماعی برای معاشرت با هموطنان و دریافت آخرین خبر از تاجیکستان که آنجا عزیزانش ماندند مساعدت میکند. او میگوید دوامی 2 هفته اخیر از سرنوشت شرافالدین گدایف در تشویش بود.
15 روز من نه شب خواب بودم نه روز، به خدا اینقدر غمگین بودم، اینقدر در تشویش بودم به خواطر این قضیه شرافالدین گدایف. یک کمی در وقتی که همو حالتی که من خستم ویدیو را دیدم در تاجیکستان قرار داره اوف پرسیدستا، یک برای من یک ضربه بود به خاطر که شرافالدین از سینی سالی جوانی حالا استودنت بود در پهلوی شوهری ما بود.
حفیظاوه گفت گدایف اما بچه و شاگرد قوتوف است که از زمان دانشجو در کنارش بود و در آغاز سالهای 2000 کار را در شرکت تاجران شروع کرد. میگوید شرافالدین گدایف تا آخر یک نفر صادق همسرش ماند و حالا هم از آنها حال پرسی و در زندگیشان کمک میکند. قمرنیسا حفیظاوه گفت از شنیدن خبر بازگشت شرافالدین به اروپا بسیار شاد شد. قمرنیسا حفیظاوه میگوید به فعالیت‌های سیاسی اصلا توجه ندارد، ولی از آنچه که در صحنه سیاسی وطن می‌گذرد به خوبی آگاه است. میگوید عضو کدام سازمان از جمله گروه 24 نیست. با گفتهش فضای سیاسی چنین است که نه حکومت و نه مخالفان تحمل انتقاد را ندارند.
اما در فکر میکنم در زمانی هستیم که بسیاری دولت‌ها ولی دموکراسی ما نگاه میکنم حکومت هم تنقید کردن دوست نمیداره، بسیاری مخالف هم تنقید کردن دوست نمیداره. همین یک مشکلی ما همیه که ما همی تنقید قبول نداریم. به همین خاطر من حاضر ندیدم همو گروهی را یا همو سازمانی را که ما بگم که ها میشوم.
ولی به قول قمرنیسا حفیظاوه باید یک فرهنگ همزیستی و همکاری میان حکومت و اپوزیسیا وجود داشته باشد. قمرنیسا حفیظاوه میگوید با وکیل دفاعش در ترکیه در تماس است و از او میداند که در قتل همسرش 6 نفر اشتراک کردند، ولی تنها یک نفر سلیمان قیوموف که اویلای قوتوف ها رو شب 5 مرد به مهمانی دعوت کرده در غذایشان زهر انداخته بود بازداشت و به حکم زندانی ابد محکوم شد. با گفتهش قاتل اصلی همسرش یک مردی تاجیک است که در تاجیکستان آزادانه زندگی میکند و تا هنوز نه از جانب ترکیه و یا تاجیکستان به جوابگری کشیده نشده است. حفیظاوه میگوید بعد این همه فاجعه ها در زندگی تلاش میکند خشین نباشد و فرزندان را هم در روحیه احترام به یاد پدر بزرگ کند او گفت میداند در تاجیکستان نفران زیادی هستند که با کشتاری بی‌رحمانه همسری او باور ندارند و این حادثه را محکوم میکنند. عمرعلی قوتوف یک صاحبکار ناراضی از حکومت بعد از ترک تاجیکستان سال 2012 به فعالیت سیاسی پرداخت، در خارج گروه 24 را تأسیس داد و با استفاده از اینترنت به انتقاد شدید حکومت تاجیکستان پرداخت. قوتوف تجارت شرکت‌های بزرگ تاجران و فراز در تاجیکستان را میچرخاند. شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان را به غصب تجارتشان عیبدار کرده بود. ولی مسئولان کنونی فراز ادعای قوتوف و شرف‌الدین گدایف را درباره در گذشته با آنها تعلق داشتن این شرکت‌ها به پایه می‌خوانند.
مایرام شو محمدو رو در ناحیه رودکی خرد بزرگ میشناسند. او خطکشان است و اینک 35 سال است که به خانه های ساکنان محلی نامه و برقیه و نشریه ها و مجله میرساند. نقش فعال اینترنت در زندگی مردم و استفاده فراوان ساکنان از پیام رسان های تلفنی و پشت الکترونی حجم کاری خطکشان 55 ساله رو چندان کم نکرد. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو میکنم. مایرام شو محمدو بعد بیش از 13 سال کار از ویژگی های کاری خطکشان های تاجیک شناخت خود را دارد. مثلا میگوید دو اگر در صلح های شوروی دریافت کردن نامه از خارجه دور یک حادثه کم نظیر بود و پیام رسانی بیشتر در حدود اتفاقی سوتی انجام میشد. حالا بیشتر نامه های خطیه که میرسند از خارجه دور غرب و اروپا هستند. اکثر مخاطبان نامه های شکل قدیمه سالمندان میباشند که دوستان و همسایه ها و نزدیکانشان به اروپا و غرب کوچیده از قاره های دور سیاره برایشان از طریق پشت معمولی نامه میفرستند.
گرمانیا مکتوب میبرم من با هسته یک تا همسایه مون در نیدرلند می بود و دخترش بعد مکتوب و خط می نویسه.
با گفته او در سالهای پیش کاری خطکشان ها مشکل بود و روزنامه و مجله و مکتوب ها زیاد بودند و در یک سفر نمی شد همه آنها را رساند. مکتوب و پیام های خطی او در برابر مردم دهات مختلف باید به دادگاه، دادستانی، اداره انداز و دیگر ساختارها برسد. یک وظیفه دیگری او ارسال مبلغ به محبس است. برخی والدین کهنسال پول های خود را به مایرام خطکشان باور می کنند چون که می دانند با دست او پیغامشان حتما به دست عزیزانشان می رسد. زمینان با کاری خطکشانی مایرام شو محمد و در 15 سالگی با نگاه به کاری یک خطکشانی روسی محلی عاشق شده است. میگوید سالهای آخری 1970 آغاز 1980 زمانی که پسرها در ارتش خدمت میکردند و یا فرزندان برای تحصیل به مسکو و شهرهای دور اتفاق شوروی میرفتند، آمدن خطکشان برای خانواده ها عید بود.
برادران وقتی که در ارمیه بودند عسکری بودند مکتوباشون رو میآوردند. چرا مادرم خرسند میشد به اونها کلچه پورچه میداد، برآورده سیو میداد، میوه‌گیو میداد. ما حواس میکنم که خودم منم پشتلون شوم گفته که میگم ملک امین گرفته بوده.
این روز هم مایرام شو محمد و هر صبح از خانه بیرون شده و از پای کار میشود. همه روزه ده ها کیلومتر راه رو طی میکند. هوا گرم است یا سرد، برف است یا بارون، وظیفه اصلی او برد رسانیدن نامه و برقیه ها به صاحبانشان است. مایرام شو محمد و میگوید به عنوان یک شخص پیام رسان رسالتی خیلی جدی دارد. حادثه های زیادی را شاهد شده است که نامه های رسانده او خانواده را ماتم زده کرد و در چنین لحظه های سخت فاجعه بار برخی پیام رسانی خبرهای شوم هم گویا دشمن شدند. چنین قصه ها در دوره جنگ داخلی زیاد بود میگوید این خطکشان.
بسیار تلگرام ها من کوچه گگاری نده بود، کوچه سومانیون ده بود که می بردم. چهل برم من خورم نمیتونستم تا اوجه رفتن من خورم چند بار گریه کرم گرفتم که خدا من پدر مادر نده چهل میگم که من همه خیل فرزند شما خیل.
مایرام شو محمد و یک کارمند شرکت پشت تاجیک است که از سال 2017 تنها شرکت است که اجازه خطکشانی و مراسلات را در تاجیکستان دارد. بعد دو سال پیش قطع شدن فعالیت پشت های بین المللی با صورت که از حق ادامه کار محروم شدند، مسئولیت ارسال نامه و مراسلات به دوش شرکت پشت تاجیک گذشت. این تصمیم باعث انتقاد زیاد شد و به جریان داد و گرفت با صورت و زمانوی مراسلات کاری و مهم از خارج تاثیر رساند. مایرام شو محمد و میگوید درباره شیوه کاری پشت های زمانوی بین المللی خبر دارد و همین را می داند که در نزدیکترین سالها کاری مثل او خطکشان های سابقه دار کم نمی شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض در عوض شرط، صندوق بین المللی پول برای 220 میلیون دلار قرض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت.
سرما و برفریزی نرخ را بالا برد. بند شدن راه شمال و مرکز در تاجیکستان باعث به گرانی محصولات مواد آذوقه شد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
خدمات ضد انحصاری به شرکت های مخابراتی تاجیکستان امر داد است که 1 مگابایت اینترنت را از 5 درهم ارزان نفروشند. به این ترتیب نرخ 1 گیگابایت اینترنت در تاجیکستان به نظرداشت اندازها نکم از 50 سومانی را تشکیل خواهد داد. با در نظر گرفتن 18% انداز از ارزش علاوه شده و 5% اکسیز، نرخ 1 گیگابایت اینترنت به بیش از 60 سومانی می رسد. در حال حاضر نرخ 1 گیگابایت اینترنت به حساب میانه از 30 تا 35 سومانی است. فرمان نوی خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان روز 4 مارس صادر شده، از 27 مارس به اجرا می‌آید. خدمات ضد انحصاری در فرمان نوی خود نرخ زنگ‌های داخلی و بین‌المللی را از جمله توسط انجینیز بالا برده است. حالا نرخ 1 دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درهم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ 1 دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سومانی مقرر شده است. مقامات تاجیکستان برای برگرداندن 10 میلیون سومانی قرض شرکت مفلس شده امید 88 به فروش مالکیت آن شروع کردند. الکی 2 نقطه سوخت در شمال تاجیکستان در اولی مزایده فروخته شده است و قرار است این مبلغ ها برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون ارسال شود. مسئول برگزاری مزایده در مورد فروش اموال این شرکت را خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان در ولایت سوخت نظارت میکند. در اولی مزایده در ماه انور سال جاری 2 نقطه فروش سوزشواری مربوط به شرکت امید 88 در ناحیه های عینی و بابوجان غفروف با ارزش 5,260,000 سومانی فروخته شده است. مقامات میگن این 2 نقطه سوخت الکی از جانب صاحبان نو خود دوباره به کار آغاز کردند. علی جان امانزاده سردار ریاست خدمات اجرا در ولایت سوخت روز 4 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که مبلغ های از فروش اموال به دست آمده برای ساختمان نیروگاه راغون ارسال می شود. این هم صحبت ما گفت اموال این شرکت از چند نقطه فروش و انبار نگهداری سوزشواری در شهر و ناحیه های ولایت سوخت عبارت است. به گفته امانزاده این اموال از 1.5 میلیون تا تقریبا 16 میلیون سومانی معادل 1,600,000 دلار وابسته به حجم و تجهیزاتش نرخ گذاری شده، در عموم بیش از 26 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. امید 88 یکی از 3 شرکت عمده تامین کننده سوزشواری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. اجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان رجب علی اودینایف رئیس شرکت امید 88 را ماه اکتبر سال 2017 بازداشت کرد و به زندان محکوم نمود. اولیگارخ ازبکتبار روسیه علیشر عثمانوف در دایره برنامه آباد قشلاق یا قشلاق آباد در ولایت نمنگان 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. در این باره پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف در جریان سفر خود به ولایت نمنگان خبر داد. یادرس میشه میرزیوف روز 1 مارس در ملاقات با فعالان نمنگان خبر داد که در این ولایت مرکز تجاری جوانان به نام علیشر عثمانوف باز خواهد شد. در مرکز متخصصان خارجی به جوانان صاحبکاری را خواهند آموزاند.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم با بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدمج خندلول برای گفتگو با مقامات تاجیکستان وارد دوشنبه شده است. مقامات رسمی در تاجیکستان امید دارند که با انجام این گفتگوها از صندوق بین‌المللی پول 220 میلیون دلار قرض دریافت میکنند. یوری سوبولف رهبر صندوق بین‌المللی پول در تاجیکستان روز 5 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت سفر هیئت از روز گذشته آغاز شده 2 هفته دیگر ادامه میکند.
میشه نشلا работу вчера, сегодня второй день, я вам пока ничего потом.
او میگوید حالا هیئت با رهبران اداره های بلاک اقتصادی مذاکرات را آغاز کرد. قرار است با رهبران وزارت های رشد اقتصاد و سودا، وزارت مالیه و بانک ملی صحبت شود، اما تا انجام مذاکرات درباره نتیجه های آن چیزی گفته نمیتوانم.
Начался переговорный процесс. Я вам ничего по этому поводу прокомментировать не могу, пока он не закончится.
تاجیکستان از سال 2014 به این طرف به طور فعال تلاش دارد که دوباره از این سازمان قرض با امتیاز به دست آورد. مسئولان بانک ملی تاجیکستان نخست گفته بودند که نیت دارند از این سازمان 500 میلیون دلار قرض بگیرند. اما کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پس از ارزیابی وضع مالی و توان پرداخت پذیری تاجیکستان خلاصه کردند که کشور نمیتواند از 220 میلیون دلار بیشتر وام بگیرد. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی در نشست خبری ماه فوریه گفت ما در عرفه مذاکرات نهایی قرار داریم. هماهنگسازی بعضی از مسئله ها هنوز ادامه دارد و گفته نمیتوانم که سازشنامه قرض امضا می شود یا نه، همه چیز از روند مذاکرات و شرط های کریدیت وابسته است، گفت او. به قول نور محمدزاده، تاجیکستان در صورتی که از صندوق بین المللی پول قرض دریافت کند، آن را برای حمایت مالی بودجه کشور روانه می کند. پس از ماجرای پیشنهاد اطلاعی بر دروغ و استفاده غیر مقصدناک قرضهای صندوق بین المللی پول در سال 2009، این سازمان برای تاجیکستان برنامه نوی را تصدیق نکرد. تقریبا 10 سال باز کشور از قرض و گرانتهای این سازمان بی‌نصیب است. صندوق بین‌المللی پول تنها در سال 2017 برای دوباره آغاز کردن برنامه‌هایش ابراز آمادگی کرده، در عوض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. شرط‌های سازمان مربوط به اصلاحات در اقتصاد و ساختار بانکی و قانون‌گذاری بود. از جمله کارشناسان این سازمان از تاجیکستان خواستند که اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را مفلس اعلان کند و به شرکت‌های علیحده امتیاز ندهد. اینچنین متخصصان صندوق بین‌المللی پول با آنکه از بنیاد نیروگاه راغون پشتیبانی میکنند، مبلغ گذاری شدن این طرح از حساب بودجه را مشورت نمیدهند.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. برفریزی شدید و بسته شدن چند جاده اصلی انتقال مال و کالا در چند روز پیش سبب بالاروی قیمت محصولات به خصوص پالزی وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است، چون یگانه راهی افتومبیلگرد میانی شمال و مرکز تاجیکستان از منطقه کوهی میگذرد و بنابر برفریزی شدید چند روز بسته باقی ماند. ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی.
تاجران میگویند هنوز محصولات پالزی گرمخانه‌ای کشاورزان محلی وارد بازار نشده است، در حالی که سالهای قبل در انتهای ماه فوریه پالزی های گرمخانه‌ای در بازار موقع محصولات پالزی وارداتی را تنگ میکرد.
همی بوری یکون بوری قرغن میگویند تو دهقانان هم میپسه میگن 10-15 روز دیگه شونده ایسال شیرابندی شده گه اما پرنیکو شونده گرمخانه شونده چی
تاخیر چند هفته اینا در وارد بازار شدن پالیزی های گرمخانه‌ای محلی باعث تقریبا هر روز بالا رفتن قیمت محصولات وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است.
مثلا پامیدور سمرقند هست 25 سومون، پامیدور خیتوی هست 23 سومون، پامیدور قرغیز هست 20 سومون، پامیدور تاجیکستان هست 18 سومون. باشم تاجیکستان فرق داره، عین رنگ عین یومون مثلا هستش نقشون تا یاسمین فرق داره.
در اکثر بازارهای تاجیکستان با جز چند نوع میوه محلی کلی میوه و محصولات پالیزی از خارج کشور وارد می شود. تعداد کشورهای وارد کننده میوه و محصولات پالیزی به بازارهای تاجیکستان هم در حال افزایش است.
بلگارسکی سویدنوی ای ایرون، این بلگارسکی ساوز از پاکستان دست نیست. پامیدوری سمرقند، بودرینگوی پاکستان، بلغوری 45 سومون هست.
قیمت های بلند پالیزی وارداتی ساکنان را مجبور کرده است که از استفاده اکثر این محصولات خودداری کنند و یا در مورد های خیلی ضرورت چند دانه تا یک کیلو می خرند.
همون قدر قیمت شده است که پاماند قریب یک کیلوگرم گوز برابر شده است. اگر این محصولات های وطنی خودمون وارد کنیم، اینکه ضبط بازار داخلی می شود.
این در حال است که بر طبق معلومات وزارت کشاورزی سال گذشته 2018 کشاورزان در حدود 70 گکتار زمین پالیزی های گرمخانه‌ای پرورش کرده 1619 تن محصولات، از جمله 1113 تن پومیدور، 292 تن بادیرنگ و 214 تن دیگر انواع سبزیجات به دست آوردند. این تولیدات گرمخانه‌ای نسبت به یک سال قبل حدود 200 تن بیشتر بوده است.
برفریزی شدید و بسته شدن چند جاده اصلی مال و انتقال و کالا باعث گرانشوی مال و محصولات در دوشنبه گشت. برات یوسفی گزارش میداد. شما شنوندگان عزیز، در پایان این نشری برنامه همچنان نظر داشتیم به قربی اسعار خارجی در بازار ارزی تاجیکستان و همچنان ارزش دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان، پخته و آلومینی، در بازارهای جهانی. بنابر قربی مقرر کرده بانک ملی، عین زمان یک دلار آمریکایی 9.43 درهم، یک یورو واحدی پولی اتحاد اروپا 10.69 درهم و 1000 روبل روسی واحدی پولی فدراسیای روسیه 143 سومانی داد و ستد می شود. بنابر نشاندات بانک ملی طی هفته اخیر تنها قربی روبل روسی کمی بالاتر رفته است. بنابر نشاندادهای بازارهای جهانی، عین زمان یک کیلوگرم پخته 72 سنتی آمریکایی ارزش دارد و یک تن آلومینی در بازارهای جهانی بر عوضی 1830 دلار خرید و فروش می شود. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمان آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمان امروزه برنامه مهمان رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق‌شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبوسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
نام نگفتم ممکن است که یک مبارزه سیاسی است و البته برای من فکر میکنم که پیدا شدن اینچنین گروه امکان پذیر است و اینچنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه را یا دو تشکیلات را یا سازمان را در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماما فرق دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینان یک برخود مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردن، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا، از خانواده دور داشتن اینچنین دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موردها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را میداند، برای همین البته دشواری میکشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچون یک راه برای نجات عزیزی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارن هرگز نمی گردن.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقتی حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهرا حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک بار خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سال‌های 2000 سر شد. شما می‌دانید که اول حزب سوسیال دموکرات موقف خود را نفی کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از این هم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی حضور در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. البته که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیه جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستن آنها رو در نظر ندارم، یک چیز دیگر. یعنی اون جرایان بود، جرایانی معین بود، جرایان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثلا در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نامزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نامزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کمیش کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر بغیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکلی وقعه شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دختر اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطوری گفتم در جمعه کارشناسان از همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوزه ها وجود دارن، لیکن اون هم در جدی هست. البته من موی چی گفتم نمیتونیم، چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی به کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمیش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
صدی راه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. ки фазо номувофиқ аст. Яъне сабаби асосӣ дар ҳамин аст. Яъне ман чиқаре ки медонам ки бисёри сармоягузаронон он қадар ҳатто парво надоранд ки мисол фазои демократӣ вуҷуд дорад ё надорад. Бештар барои шароит, барои сармоягузарӣ, барои ҳамин нигаронанд ки мисол ҳамон инвеститсияи онҳо ки мисол онро сармоягузарӣ кунанд бояд аз тарафи давлат ба таври пурра ҳимоя карда шавад. بود باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در توریستان. با یک چرشه‌های دیگر وجود دارد. باز که همون گونه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پیش از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج، شاید می آمدن اون چطوری که آنها پیش به خطای آمدن وقتی خطای به طوری پر را بلا هم که خطای دموکراسی نیست به هر حال چقدر آمدن و کار کردن لیکن خطای برای آنها یک فضای خیلی موافق پیدا کرد تشکیل کرد به فکرم اون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان هم شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرف سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرف شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اگون دیگر گونی جدی صورت نمیگیرد نمیپذیرد در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره چون که البته این وقتی یک مرحله مبارزه سیاسی است مرحله خیلی جدی است یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است پیش انتخاباتی است مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست یعنی اگر همه این سبب‌ها رو جمع کنیم
فکر نمیکنید که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینو باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد
نه من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود برای همین حکومت هم نام خود رو منفیت دار نشود
بسیاری به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود عرض مردم خوبتر شنیده شود
بعضی ها شد اما چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و تا انتقاد جمعه بدنان رو گردیدن با مانند بزرگمرکی رو پیش از همه بزرگمرکی رو شاید همون چند نفری از اون وضعیتشون بهتر شود شاید بزرگمرکی رو آزاد شود این امکان پذیر است البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیج بدنان خیلی مهم است چون که ما میدونیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه یک بحران اقتصادی وجود دارد این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیج بدنگری اینچنین در منفعت تاجیکستان است در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود رادیوی